صدایی دیگر،
صدای زنان.
با اینکه به نظر می رسد بگیر و ببندهای گشت ارشادی کمتر شده، اما هنوز ترس و نگرانی از منهایی که در خیابان ها می چرخند و ماموران رسمی و نیروهای آتش به اختیار، آرامش را از زنان ایرانی سلب کرده است. از سوی دیگر هر روز آمار جدیدی از قتل‌های خانگی و قتل‌های ناموسی منتشر می‌شود که نشان می‌دهد خانه‌ها همچنان پناهی برای زنان محسوب نمی‌شوند. حکومت هم که مدت هاست خود را مشغول به نوشتن قانون در حمایت از زنان نشان می‌دهد، لوایح و طرح‌های پر سر و صدا که سال‌هاست در کشورها خاک می‌خورند، اما آنجا که هدف تعیین مجازات برای زنان است، سرعت تصمیم‌گیری همه را مبهوت می‌کند. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر مهدیه گلرو، فعال مسائل زنان و فمینیست ساکن سوئد است. مهدیه، خیلی خوش اومدی به برنامه صدای دیگر. مسئله اینجاست که به نظر تو تا کی جمهوری اسلامی میتونه همینطور دیوارهای محدودیت رو برای زنان ایرانی بالاتر ببره؟
من فکر میکنم که در واقع ما اگه بخوام یه نمودار برای مسائل زنان و تبعیض جنسیتی در نظر بگیریم تو این 44 سال، میبینیم که این مرتب در حال افزایشه. حتی نسبت به دهه 60 آمار نشون میده که هم میزان زنکشی، هم میزان فشارهای حکومت و قوانینی که محدود کننده پیشرفت زنان در اوضاع مختلف هستش، تو این نمودار کاملا صعودی مشخص میشه. اما اینکه بخوام بگیم که یک بخشی از این فشارها فشارهای حکومته و بخشش غیر حکومتی، من این تفاوت رو قائل نمیشم، به خاطر اینکه در شرایطی قتل‌های ناموسی اتفاق میفته که همین حکومت قانون بازدارنده برای اون نداره، فرهنگ سازی بازدارنده برای اون انجام نمیده. در همه جای دنیا قتل‌های ناموسی وجود داشته و حکومت‌ها موظف بودن برای اینکه امنیت زنان رو ایجاد بکنن، قوانینی بذارن که این قتل‌ها کاهش پیدا کنه. اما نمیتونیم مسئله اسید پاشی، مسئله مسمومیت، مسئله قتل‌های ناموسی و همه اینها رو از حکومتی که در مقابل این نوع خشونت داره سکوت می‌کنه جدا بکنیم. ما اینها رو توی یه طیف
مهدیه، ما در سالهای اخیر دیدیم که جمهوری اسلامی داره ادعا میکنه که در پی تصویب قوانینی هست برای بهتر شدن وضعیت زندگی زنان. لایحه منع خشونت از زنان رو که میدونیم در طی تمامی این سالها چقدر بالا و پایین داشته، چقدر تغییر محتوا داشته و هنوز هیچ خبری ازش نیست، ولی در مورد لایحه حجاب میبینیم که بسیار سریع عمل میکنن، بسیار سریع واکنش نشون میدن و در دستور کار قرار گرفته با سرعت هرچه تمامتر. فکر میکنی اما واقعا آیا این دست قوانین میتونه تغییری در شرایط زندگی زنان ایرانی ایجاد کنه؟
این دوتا لایحه کاملا دوتا طیف مختلف رو هدف قرار میده. البته که لایحه منع خشونت علیه زنان که به عنوان کاهش خشونت ها و فشار ها بر زنان یک عنوان عجیب غریبی پیدا کرده، در صورتی که این عنوانیه که در واقع گذاشتن برای اینکه بخوان از کلمه خشونت علیه زنان استفاده نکنن. خب این لایحه خودش جای بحث زیادی داره. تمام موادی که درش میبینیم اینه که اصلا خشونت علیه زنان رو به واسطه جنسیتشون به رسمیت نمیشناسه. تو کل این لایحه ما نمیبینیم که تعریف مشخصی وجود داشته باشه و مهمترین نوع خشونت، خشونت خانگی هست رو اصلا به رسمیت نمیشناسه. شوهر رو همچنان در واقع صاحب اصلی خانه و قانونن کسی میدونه که میتونه با زن برخورد بکنه بر اساس همون قوانین اسلام. اما این لایحه منع خشونت علیه زنان رو در واقع جمهوری اسلامی برای این همچنان در دستور کار قرار داده، به خاطر مسئله اسید پاشی ها، به خاطر خشونت ها و قتل های ناموسی که داره اتفاق میفته و بخشی از طرفدارهای خود جمهوری اسلامی و بخشی از زنانی که به هر حال منتقد هستن اما نه به اون معنایی که بخوان جمهوری اسلامی به کل دیگه وجود نداشته باشه، اون بخش از جامعه رو میخواد ساکت بکنه که بگه من هم قوانینی دارم که بخواد از زنان حمایت بکنه. به خاطر اینکه در طی سالهای اخیر بارها و بارها مطرح شده که ایران جز معدود کشورهایی هستش که قانونی نداره در مورد خشونت علیه زنان، در مورد خشونت در محیط کار قانونی نداره، خودش حمایت میکنه از خشونت علیه زنان و این باعث شده که یک همچین بحث های خود جمهوری اسلامی بره به این سمت. خب ما یه حداقل قوانین رو میخوایم داشته باشیم تا اون بخش در واقع ساکت بشه. اما در مورد لایحه حجاب، مشخصا این لایحه برای اینه که به طرفدارای خودش نشون بده که من در مقابل چیزی که شما میبینید، که هر روز میبینیم در واقع طرفدار جمهوری اسلامی معترض هستن و مخالف هستن با اینکه زنان اینطور شجاعانه دارن در خیابان‌ها تردد می‌کنن و مرتب میان باید واکنشی صورت بگیره، عکس عملی باید حکومت بکنه در مقابل این زنان که اینقدر شجاعانه عمل می‌کنن و می‌خوان آزاد باشن. این لایحه حجاب اون بخش از طرفدارانش رو می‌خواد در واقع راضی بکنه که ما همچنان بر سر مواضع خودمون هستیم، همچنان حجاب خط قرمزمونه و براش قوانین سخت‌گیرانه‌تری رو هم در زن میگیریم. به خاطر این هر دوی اینها من فکر کنم باز در واقع به نوعی میخواد تاکید بکنه بر اینکه چه روی کرده جمهوری اسلامی در مورد مسئله زنان داره، با وجود اینکه در تمام این سالها برای ما به عنوان مخالفان جمهوری اسلامی و مخالفان مردسالاری این مشخص شده، اما همچنان بخشی از جامعه هستن که جمهوری اسلامی باید ثابت کنه بهشون که من همچنان حکومتی هستم که هم ضد زنم هم اجبار در حجاب رو به عنوان خط قرمز حفظ میکنم. چون اگه این کارو نکنی که اون بخش از جامعه هم که هیچ منافعی ندارن از جمهوری اسلامی، چه اقتصادی چه امنیتی منافعی ندارن، فقط به واسطه همین اسلام سختگیرانه همچنان مدافع جمهوری اسلامی هستن، اون بخش رو هم در واقع از دست میده.
اما مهدیه، به نظر میرسه که از منظر دیگری هم میشه به این ماجرا نگاه کرد. در لایحه ممنوعیت حجاب که در حال بررسی هست، یکی از مهمترین مجازات هایی که در نظر گرفته شده جریمه نقدی زنانی هستش که به گفته جمهوری اسلامی حجاب اجباری رو رعایت نمی کنن و این در واقع داره بار مالی رو بر زنانی که میخوان حق انتخاب پوشششون رو بر عهده داشته باشن وارد میکنه و تحمیل میکنه. این در شرایطیه که مشارکت اقتصادی زنان ایرانی در منطقه جز پایین ترین مشارکت های اقتصادی محسوب میشه و در قوانین جمهوری اسلامی هم مرد مدیر و رئیس خانه معرفی شده. در نتیجه هر فشار اقتصادی که بخواد بر زنان وارد بشه به طور مشخص به خانواده منتقل میشه به واسطه اون نداشتن استقلال مالی و اونجا بار دیگه مرد داره تبدیل میشه به کارگزار جمهوری اسلامی که با محدود کردن زنان در نپرداختن جریمه هاشون فشار دیگری رو بر زنان وارد بکنه برای اینکه اونها مجبور بشن حجاب اجباری رو رعایت بکنن.
100% اینطور نگاه کرد. در مورد انتقال این نوع سرکوب به مردم و استفاده از مردان و خانواده به عنوان ابزار سرکوب، کاری که در تمام این سال‌ها انجام داده. اگر که مردی قرار بوده که در جایی استخدام بشه، این که می اومدن توی اون محله میپرسیدن که خواهرش، مادرش و همسرش و دخترش چه جور لباسی میپوشن و آیا حجاب دارن یا ندارن، این خودش باعث میشد که مردان به خاطر اینکه موقعیت های شغلی خودشون رو حفظ بکنن، حتی در حد کارمندهای جزء این فشار رو بخوام بر همسرانشون بیارن. یعنی فقط میخوام بگم مسئله جریمه نقدیه نیستش، وقتی مردان رو موظف میکنن به اینکه کنترل بکنن، اگر میخوان آرامش داشته باشن، اگر میخوان کمیته ها اونها رو نخوان، اگر میخوان مجبور نباشن بیان پشت در وزرا و گشت های ارشاد، باید زنان خانواده رو در هر نقشی که هستن کنترل بکنن و اینطور مردان رو، حتی مردانی که خودشون میگن که نه ما مشکلی نداریم، اما این امایی بعدش میشه اینکه اما شغلمون رو از دست میدیم، اما مجبوریم بیایم کلانتری، اما مجبوریم بیایم گشت ارشاد، اونجا دیگه مردان و خانواده هستن که تبدیل میشن به ابزارهای سرکوب که در تمام این سالها هم انجام داده. اینها همه برای اینه که زنان تنها باشن توی این در واقع وضعیت، اما نسل جدید این رو نمیپذیره. ما میبینیم که در مواجهه با گشت‌های ارشاد بسیاری از دختران جوان بودن که تو اون سالهایی که در مورد این موضوع تحقیق میکردیم و مصاحبه میکردیم، میگفتن که میخواستن ما رو اینجا به دنیا نیارن، میخواستن که پدر مادر ما نباشن، میخواستن انقلاب نکنن، میخواستن خودشون اولین کار رو انجام بدن. یعنی اصلا این هویت‌یابی نسل جدید میگه که مهم نیستش، من شرمنده اون خانواده نمیشم که میخواد بیاد دنبال من توی کلانتری و گشت ارشاد. ولی نسل‌های پیش دهه 60 و دهه 70 خودشون رو معذب می‌کردن در اینکه خب ما شرمنده خانواده‌هامون میشیم اگر بخوام بیاد. این تفاوت باعث میشه که اثرگذاری این سیاست کاهش پیدا بکنه. این تفاوتیه که بین نسلی هستش. نه جمهوری اسلامی این کار رو همیشه میکرده، ولی الان دیگه اون اثرگذاری رو نمیتونه داشته باشه. نکته‌ای که در مورد جریمه نقدی به نظر من بسیار مهمه و شاید کمتر بهش توجه میشه، مسئله طبقاتی کردن حجابه. یعنی در اینجا خانواده هایی که در طبقه مرفعی قرار دارن میتونن جریمه رو بدن و اونجا حق انتخاب پوشش پیدا میکنن، و کسانی که توی طبقاتی قرار میگیرن که امکان پرداخت جریمه رو ندارن مجبور هستن از حجاب حجاب اجباری تبعیت بکنن. این مسئله طبقاتی کردن پوشش هم جزو مسائلی هستش که این روزها میبینیم که بیشتر از قبل داره اتفاق میفته.
با سپاس از مهدیه گلرو به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.